عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. بهتر یه جمع‌بندی کنم نسبت به اون چه که گفتیم در این رابطه، که اگر بخوایم اون چه را که تا کنون با هم بحث کردیم اینا رو به صورت یه دستورالعمل‌های کاربردی و اجرایی در زندگی روزمره خودمون پیاده کنیم، شامل چه مطالبی میشه؟ ببینید، ما یه بحث فهم حقیقت داریم، خب خیلی خوبه. اصلا در فرهنگ دینی ما معرفت ارزش داره، فهم حقیقت ارزش داره، ولی باید توجه داشته باشیم که فهم حقیقت ارزش واقعیش به اینه که به جنبه عمل به اون حقیقت تبدیل بشه. و لذا روایات متعددی که همتون آشنایید و بحثم شده و دیگه تکراری نیاز نداره، تحت عنوان العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، العالم بلا عمل کالرامی بلا وتر و هاکذا. بله، این نکته در فرهنگ دینی ما هست. اگر اونی که عمل می کند عملش با معرفت توأم باشه. تعابیر مختلفی در روایات به کار رفته که 70 برابر، 1000 برابر، حتی در بعضی از روایات تا 10000 برابر هم اسم برده شده. همون کسی که این عمل رو میکنه، همون فرد اگر معرفت نسبت به این حقیقت و عمل رو هم پیدا کنه، مقام و مرتبه او 70 برابر یا 1000 برابر یا 10000 برابر خواهد بود. ولی به این نکته با توجه داشته باشیم که معرفتی که به عمل تبدیل بشه، وگرنه معرفتی که به عمل تبدیل نشه، اون لما تقولون ما لا تفعلون و مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا و بحثای دیگه مطرح میشه. لذا ما باید هم بکوشیم معرفتمون رو انشاءالله بالا ببریم، حتما باید یه برنامه عملی برای بالاتر بردن معرفتمون داشته باشیم، و هم جنبه عملی که اون معرفت بیشتر تو جنبه های عملی چگونه عمل شود، پیاده شود، که انشاءالله جنبه اجرایی به خودش میگیره. شما ببینید، ما در فرهنگ شیعیمون داریم که وجود مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، هم شرایط ظهورش تو روایات داره رشد فکری مردمه، مردم تا به یه حد لازمی از رشد نرسن حضرت تشبیه نمیارن. بلا تشبیه، مثل این که مثلا اگر شما شاگرد دبستان رو، شاگرد دبیرستان رو، شاگرد مقاطع مختلف دانشگاهی رو اگر به رشد لازم مقطع تعلیم دکترا نرسن، که اون مطالب رو بهشون نمیگن. نه یعنی استاد بخل میورزه، شاگرد صلاحیت اون مرحله رو نداره. تا جامعه بشری ظرفیت پیدا نکنه که حضرت تشبیه نمیارن. حالا افرادی که در دوران غیبت اون ظرفیت رو پیدا کردن، مشمول عنایت شدن یا نشدن؟ تک و توک، گوشه و کنار عالم، حتی حضرت به اونها سر زدن، حضرت سراغشون رفتن، حتی گاهی این تعبیر رو نسبت به بعضی ها به کار بردن. قضیه معروفه، یکی از شاگردان یه بنده خدایی در میگن، در حالا اسمش هرشون رو برم، در زمان ناصرالدین شاه قاجار در یکی از شهرهای ایران یه عالم معروف خدمتگزاری بود، از دنیا رفت. پسرش سوادی نداشت، اطلاعات دینی دقیقی نداشت. مردم دوروبرش رو گرفتن که شما جای بابات مثلا بیا این راه رو ادامه بده. خب ایشون هم جای باباش لباس روحانیت پوشید و اومد و تو محراب و مسجد و منبر و، ولی بعد از مدتی صداقت داشت، صفا داشت، منقلب شد. متوجه شد جوابهایی که داده معلوم نیست درست باشه. مسائلی که از او پرسیدن معلوم نیست واقعا این مسائل رو فهمیده باشه، اما این صداقت رو داشت. یه روز همه مردم شهر رو جمع کرد، رفت بالا منبر، گفت مردم شما منو مجبور کردید، منم اشتباه کردم، من حقیقتا درسی نخوندم و بلدم نبودم، نمیدونم اینایی هم که شما با گفتم درسته یا غلطه، لذا برید سراغ یه عالم دینی که به دردتون بخوره، بذارید منم برم دنبال کار خودم، باید برم. جمعیت عصبانی شدن، توهین کردن. خب عزیزی هم که ذلیل بشه خیلی سخته، با ذلت از شهر بیرونش کردن که چرا مثلا قبلا نگفتی. اون زمان قم هنوز خیلی نضج نگرفته بود، مدرسه های علمیه در تهران بود، یکی همین مدرسه عالی شهید مطهری که مدرسه سپهسالار میگفتن، ببخشید مدرسه سپهسالار طلبگی که بغل مدرسه مرویه، یه مدرسه مرویه مدرسه سپهسالار غیر از این مدرسه عالی شهید مطهری الان هم هست، طلبه داره، شد آشنا باشید. خب در اون زمان این دوتا مدرسه مروی بیشتر یه مقداری و اون مدرسه سپهسالار اینا مشهور بوده. ایشون میگه پس بذار من همه چیز رو که حالا تو شهر خودم که نمیتونم بمونم، اینا هم که اینجوری با من برخورد کردن، بذار برم تهران و توی مدارس مشغول درس بشم. خب راه افتاد و به دروازه شهر تهران رسید، یه لحظه به خودش فکر کرد که من کسی رو نمیشناسم، امکاناتی هم ندارم، پولم ندارم، کجا برم چه کنم. یه وقتی یکی زد پشت شونش به اسم داش کرد، آی فلانی بیا این 2000 رو بگیر، حالا 2000 اون موقع خیلی بود، 2 ریال، این 2 ریال رو بگیر برو یک مدرسه فلان پیش حالا عالمی که توی مدرسه بود، عالم اول تهران بود، عالمی هم که توی مدرسه بود در ردیف او رئیس این دوتا حوزه، برو پیش عالم فلان بگو که من اومدم درس بخونم، ایشون بهت یه حجره میده و کتابم بگیر شروع کن، منم میام بهت سر میزنم، نگران نباش هوا تو دارم. قول آبود یکی از مریدای بابامه، فهمیده که منو از شهر بیرون کردن، میخواد کمکم کن. 2 ریال گرفت و اومد رفت پیشه اون عالم برجسته اون مدرسه، گفت که من اومدم درس بخونم. و باشه ازم فوری حجره بشتن و گفت فردا صبحم بیا با خودم. حالا با خودم مثل اینکه استاد دکترا بخواد با دبستانی شروع کنه به درس دادن. گفت فردا صبح بیا با خودم درس شروع کن. فردا صبح اومد پیش این آقا درس شروع کرد. بعد از اون رفت سراغ اون آقای دومی که شخصیت درجه اول بود، این که نمیشناخت، اون آقا بهش آدرس داده بود، رفت سراغ ایشون. ایشون هم گفت باشه این درس هم من بهت میدم. هر چند وقت یه بارم اون آقا میومد حجره به ایشون سر میزد، خب چقدر کم داری، چی میخوای، امکاناتم بهش میداد، حتی گاهی ازش درس سوال میکرد. گاهی هم ازشون درس سوال میکرد، کمک فکری میکرد، کمک علمی میکرد. یه شبی این استاد که آیت الله شهرم بود، حالا سالها این درس مقدماتی رو نگفته، شبا کتاب رو برمیداشه مطالعهی بکنه که یادش بیاد مثلا 40 سال قبل اینو درس داده، کتاب آورد مشغول مطالعه شد، مراجعه داشت، رفت مراجعه رو جواب بده، بچه ها بازی میکردن، کتاب رو برداشتن بردن توی دولابچه قفسهی پنهان کردن که پدر سر کتاب نشینه با اینا بازی کنه. ایشون هم برگشت یادش رفت، مثلا صبح اومد درس شروع کنه، یه دفعه یادش اومد کتاب من چی شد، حواسش نبود. این آقای طلبه این چنانی گفت آقا ناراحت نباشید، دیشب شما که مشغول پیش مطالعه بودید با شما کار داشتن، بچه ها کتاب بردن فلانجا قایم کردن. اه تو از کجا میدونی؟ گفت من خبر ندارم، یه آقای من سر میزن. ایشون به من سر میزنه، کمکم میکنه. ایشون فرمودن من بیام پیش شما درس بکنم. دیشب تشبا آوردن حال منو بپرسن، فرمودن اگه فردا استادت ناراحت شد اینو بهش بگو. استاد فهمید قضیه چیه، غلب شد.
گفت میشه این دفعه این آقا اومدن سراغ شما اجازه بگیریم منم بیام پیشش؟ گفت باشه، مثلا خودشو میارم اینجا. به کلیم تصرف شده دیگه، توجه نداره. یه چند روزی گذشت، استاد منقلبه که پیغام چی میاد، خبر چی میاد. یه روز صبح طلبه اومد، تا وارد شد استاد سراسیمه دوید جلو. چی شد؟ فرمود دیشبشون تشبه آوردن حجره ما. خب چی شد؟ اجازه دادن من بیام؟ گفت من به ایشون عرض کردم، ایشون فرمودن به استادت بگو لازم نیست شما بیاید، کاری کنید ما خودمون میایم پیشتون. تا اینو گفت استاد غش کرد. استاده که غش کرد، طلبه مأمور بود از طرف حضرت، برگشت استاده به هوش اومد، گفت این طلبه کجاست؟ گفتن نمیدونم. اومدن این مدرسه دوم، این طلبه کجاست؟ گفتن امروز نیومده درس. اون آقا و اون آقای اون مدرسه گفت بیام چه قضیه ایه؟ گفت عجب، حالا فهمیدم تا به من گفت درس بده من ساکت شدم، اصلا نتونستم بگم من مثلا وقتم برای این درس دادن ها نیست. حالا منظورم رو این عبارت بود، لازم نیست شما بیاید، کاری کنید ما خودمون بیاییم. خب اینا در دوران غیبت اگر بودن افرادی که به این لیاقت رسیدن، حضرت اومدن سراغشون و عنایت کردن. اما این که ظهور عمومی صورت نمیگیره، دوران غیبت همچنان باقی است، چون اون رشدی که جامعه صلاحیت داشته باشه. خب همتون شنیدین، معروفه، گفتن قتل علی فی بهراب عبادت لشدت عدله، علی رو از شدت عدلش میکشن، یعنی جامعه تحمل عدل حضرت رو نداره، لذا حضرت رو میکشن. خود حضرت یه خطبه‌ای در نهج البلاغه داره، درد دل میکنن از مردم زمانشون، میگن چه کنم، من حرف حق میزنم شما تحمل نمیکنید، شما که زیر بار عدل نمیرید سرمه چجوری میخوایی تحمل کنید. لذا این عبارتی هم که چند بار گفتم امشبم در آستانه ماه محرمیم، دلم میخواد یه عرض ادبی به حضرت کرده باشیم بعد وارد این قضیه بشم. بارها اینو عرض کردم، این روایت منو آتش میزنه، تا مغز استخونم آتش میگیره. وقتی امام علیه السلام ظهور میکنن و از مکه به مدینه و از مدینه اوزا رو روبرا میکنن و تش میبرن کوفه و مقر حکومت تشکیل میشه و تو مسجد کوفه درس و بحثشون رو شروع کنن، اولین سخنرانی حضرت که از مسجد کوفه به دنیا پخش میشه، هر جای دنیا به زبان خودشون این سخن از حضرت میشنوند، فرمایش حضرت اینه. مردم روایت میگه، مردم دیدید دنیا چی شد؟ دیدید که اگر راه خدا رو بپذیرید به کجا میرسید؟ اگر جدم علی رو یاری کرده بودید انقدر عقب نمیافتاد. یعنی همون موقع امیرالمومنین میخواست این کار رو بکنه، ولی خب نذاشت آمد. لذا باید به رشدی برسن، هم از نظر معرفت باید افراد رشد کنن. به همین دلیل شما ببینید کسانی که در تاریخ غیبت کبرا خدمت حضرت شرف یاب شدن، اینا از نظر معرفتی در چه سطحی بودن. برای شیخ مفید حضرت توقی میفرسته اخ سدید میفرماد، شیخ مفید از نظر معرفتی در چه سطحیه؟ سید ابن طاووس خدمت حضرت رسیده، سید ابن طاووس از نظر معرفتی در چه سطحیه؟ سید بحرالعلوم حضرت رو زیارت کرده، اونم با اون قضیه. خاصی که شاگردش نقل میکنه که یه تیکش اینه، منظورم این نکته است. حالا اشاره بکنم سریع به این نکته برسم. میگه نیمه های شب بود، من اومدم نجف از خونم بیرون، کاری داشتم، دیدم یک شبحی تو تاریکی داره به طرف حرم میره. حالا در حرم بسته بود اون موقع شبا، برق کم که نبوده زمان مرحوم سید بحرالعلوم. گفتم نکنه دزد قصد دزدی داره، یواشکی تعقیبش کردم. به در حرم که رسیدم دیدم در حرم بسته براش باز شد، وارد شد. من پرسیدم پشت سرش وارد شدم، دیدم در روبروی زری ایستادن و مطلبی گفتن و جوابی از تو زری اومد، ولی من متوجه نشدم. جواب از تو زری اومد، جوابو شنید. از حرم اومدن بیرون، من تعقیبشون کردم، دیدم رفتن مسجد سهده، منم پشت سرشون رفتم مسجد سهده. یه وقت دیدم ایشون وارد محراب مسجد سهده شدن، یک نوری از داخل محراب ساطعی که اصلا امکان رؤیت هیچ جا برام نبود. من میخکوب شدم دم در مسجد، دیگه امکان ورود نداشتم، همونجا ایستادم تا ایشون برگشتن. وقتی برگشتن منو دیدن، چون من میخکوب بودم دیگه کاری نمیتونستم بکنم، فرمودن اینجا چه میکنی؟ گفتم من از اون موقع شما رو تعقیب کردم. به من بگید چیه قضیه؟ حالا قضایایی داره. با چه اصراری سید بحرون روم گفتن من مشغول مطالعه بودم، به یه مشکلی رسیدم، دیدم نمیفهمم. گفتم خب امیرالمومنین امام منه، امام که حی و میت نداره، میرم از امام سوال میکنم. اومدم در حرم باز شد، وارد شدم، سوال پرسیدم. حضرت فرمودن چرا از امام زمانتون نمیپرسید؟ الان مسجد سهله تشریف دارن، برید از امام زمانتون بپرسید. اومدم، اون نوری که داخل محراب بودید حضرت بودن. دیدی من دم در ایستادم، امکان حرکت برام نبود از عظمتش. هر باری که یه گام برمی‌داشتم ایشون یه امر می‌فرمودن بیا، من حرکت می‌کردم، تکرار می‌فرمودن. اونقدر این تکرار شد تا من تونستم وارد محراب بشم، زانوم به زانوی مبارکش چسبید، دهانشون آوردن در گوشم و فرمودن هر چه طلبه گفت چی گفت اون دیگه مجاز نیستم بگم. حالا این سید بحرالعلوم که در بسته به روش باز میشه و حوالش میدن برو تو محراب مسجد سهله و هاکذا و هاکذا، اینا از نظر معرفتی مطالعه کنی در چه سطحی بودن، اینا چه اشخاصی بودن. یک، آقا جون وظیفه معرفت داریم، نمیشه آقایون خانوما، باید یه مقداری وقت برای معرفت بگذاریم، باید یه مقداری رو معرفت کار کنیم، حالا اینو یه اشاره خواهم کرد. دوم، معرفت به عمل نینجامه فایده ای نداره. ما باید اون چی که فهمیدیم اون فهمیده هامونو عمل کنیم، مقید بشیم که عمل کنیم و نگران باشیم از این که مبادا چیزایی که فهمیدیم پشت گوش میندازیم، که این پشت گوش انداختن نه تنها آقا من یه چیز خوبی فهمیدم عمل نکردم اجرشو نمیبرم، نه، توفیق رو برای اعمال دیگه از ما میگیره. روایت دیدم امروز جرأت نمیکنم بخونم، خدا میدونه جرأت نمیکنم بخونم. میفرماید اگه چیزی رو فهمیدید عمل نکردید قساوت قلب میگیرید، کلیشو میگم، چیزی رو فهمیدید عمل نکردید قساوت قلب میگیرید. خب اینا یه نکته هایی است که لذا بر امروز رو اجازه بدید اون چره که تا کنون بحث کردیم، چقدر روایت خوندیم، چقدر آیه خوندیم، چقدر شعر خوندیم، چقدر نقل قول از بزرگان کردیم، چقدر تحلیل کردیم مطالب رو با اون مفصلی که همتون یادتون هست و طولم کشید. خب همه حرفا چی گفت؟ تو بخش معرفت، تو بخش عمل. معرفت به این که هر چی هست و نیست خداست لا غیر، معرفت به این معنی، نه ابراز لغلغه زبانی، که ابراز لغلغه زبانی به دو شکله، بی معرفت میشه تقلیدی، با معرفت میشه خلاف واقع، که هر دو بده، یکی بده یکی بدتر. دقت بفرمایید، بنده یه وقت میگم هر چی هست و نیست خداست، فهمیدم اینو راست میگم، مثلا معرفت رو پیدا کردم، یعنی چی هرچی هست و نیست خداست، اما این لغلغه زبان من تو عمل که من پول برام مطرحه، مقام برام مطرحه، دنیا برام مطرحه، شهرت برام مطرحه، هوای نفس خودم برای من مطرحه، پس چرا میگم هرچی هست و نیست خداست؟ من که در مقابل خدا، حتی مهمتر از خدا، هوای نفس خودم رو قرار میدم. پس اینجا این اعتراف ولو معرفت دارد ولی لغلغه زبانه، تو عمل پیاده نمیشه. یه وقت هست میگم هر چی هست و نیست خداست، لا اله الا الله ذکرم میگم، ولی هیچی نمیفهمم یعنی چی، یاد گرفتم، دیگران گفتن لا اله الا الله، منم میگم لا اله الا الله، معرفت لا اله الا الله ندارم، معرفت حقیقت این معنا که توحید یعنی چی برای من جا نیفتاده. حالا این مثال من کودکانه است، مثل همیشه که تأکید میکنم این مثال ها 100% نیست. ببینید، یه وقت فرض بفرمایید یک ماده رو توی این آب ریختن، یک دارویی است که ترکیبات اون دارو و حل شدن در این آب یه خواصی پیدا کرده از نظر شیمیایی، از نظر پزشکی و طبی،
از نظر دارویی و تغذیه‌ای یه پزشک حاذق عالم با سوادی که همه اینا رو بلده، او میگه این لیوان این خاصیت را دارد. من از او شنیدم میگم این لیوان این خاصیت رو داره. گفتن من و گفتن او قابل مقایسه است؟ اصلا قابل مقایسه است؟ او وقتی میگه این لیوان آب این خاصیت رو داره، تمام اون چرا که از نظر علم داروسازی، علم ترکیبات شیمیایی، علم تغذیه، علم طب، بیماری، مداوا، همه رو تو ذهنش داره، با یه نکته میگه این مایه این خاصیت را دارد، اینا همه تو دنیای ذهنش داره دوران میکنه و چه احساسی بهش دست میده. لذا نگاهش به این آب چه نوع نگاهی میشه؟ نگاه من به این آب با نگاه او یکیه؟ من از او شنیدم، برای شما نقل میکنم. حالا گاهی این شنیده رو در حد یه باور نقلی بیان میکنم، گاهی هم شاید باورم نشده، میگم بله ایشون اینجوری میگن. توحید رو که لا اله الا الله، اگر کسی بفهم لا اله الا الله بلا تشبیه، لبیک گفتن امام صادق در مسجد شجره، لبیک اللهم لبیک، امام صادق میخواد بفرماد لبیک، بقیه شو نمیتونه بگه لب، یکیشو نمیگه، طرف میاد میگه آقا، میگه میدونم چجوری به او بگم لبیک، ولی چرا من خیلی راحت ممکنه ذکر کنم، یعنی من از امام صادق نعوذ بالله بالاترم؟ شناختی که او داره. لذا معرفت این حقایق، معرفت چی؟ غیر از خدا هیچ. اینو اول باید روش کار کنیم. حالا یه نکته های عملی رو برای اینکه محرم و سفر ما این جلسه رو نداریم، نتیجه حرفای گذشته رو به صورت عملی چه بکنیم میخوام عرض کنم، دارم این حرفا رو میزنم. آقا این معنا معرفت بشود که غیر از خدا هیچه و هر چیزی هم که تو عالم در راستای خداست ارزش داره. اگر این تو ذهن من جا افتاد تو مرحله عمل، آقا برای من مردم تعریف کنن یا تکذیب کنن به خود خدا قسم فرقی نمی کنه. مردم تعریف کنن ممکنه فرق کنه، از این جهت با خودم خلوت کنم خدایا این تعریفی که مردم در حق من میکنن، تو که میدونی من اینجوری نیستم، من چقدر خجالت بکشم. یا تکذیب کنن، با خودم خلوت کنم خدایا تو میدونی اینی که من میگن تهمت، اینی که من میگن دروغه، اینی که من میگن دارن پشت سر من صفحه میذارن، ولی تو که با میدونی همه حقایق، باش هر چی میخوام بگن بگن. لذا من شخصی رو میشناختم میگو هر کسی در دنیا هر ظلمی به من کرده، من وکالت میدم به امام عصر علیه السلام، اگه حضرت بخشید من هیچی نمیگم، اگه حضرت نبخشید من میگم هرچی حضرت روا داشت منم همونو میخوام. یعنی چنین من مطرح نیستم، منو اذیت کرده، منو آزرده، یعنی من کیم؟ چون صاحب اختیار عالم وجود به اذن الله خلیفت الله است، میگه به عنوان یک پیرو به خلیفت الله میگم هر کی هر چی با من کرده، حالا خوبی ها رو انسان موظف جبران کنه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، موظفیم تشکر کنیم، قدردانی کنیم، دعاشون کنیم و اون. اما اگر بدی کردن، اذیتم کردن، دشنامم دادن، غیبت کردن، کوبیدن، حرفایی زدن، میگه یا بقیت الله شما صاحب اختیاری، من اصلا به خودم حق نمیدم، شما هر جور میخواید عمل کنید خودتون میدونید، من تسلیم امر شما هستم. یک معرفت در این زمینه ایجاد بشه که غیر از خدا هیچی مطرح نیست. اگر هیچی غیر از خدا مطرح نیست، پس مردم تعریف بکنن نباید مطرح بشه، مردم تکذیب کنن نباید مطرح بشه، دلم اینجوری میخواد نباید مطرح شه، چون باید همه حرفایی که مدت زدیم دل در راستای خواست خدا قرار بگیره. خب حالا اون حرفایی که زدیم برای ایجاد این معرفت چیکار کنیم؟ ببینید یه توضیح مختصر دیگه ای بگم. از امتیازات انسان که انسان و انسان کرده نسبت به همه موجودات دیگر، این رجحان رو پیدا کرده، اگر دقت کنید تو بینش‌های انسانی و گرایش‌های انسانی است دیگه. چه بینشی داریم چه گرایشی داریم. که این بینش رو در اوجش به تعبیر دینی بهش بگیم چی؟ ایمان. این گرایش رو در اوجش در تعبیر قرآنی بهش بگیم چی؟ عمل صالح. ایمان چه باشد؟ به تعبیر روزمره بینش چه باشد؟ نگرش چگونه باشد؟ گرایش عمل چگونه باشد؟ عالی ترین بینشی که امنیت درونی نسبت به هر چیزی ایجاد میکنه قرآن میگه ایمان. اما روایت فرمود ایمان 10 پله داره، اونی که تو پله 8 از پله 9 براش نگو نمیفهمه، اونی که تو پله 4 از پله 5 نگو، ولی اگه اومد توی این پله بگو. پس ایمان یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمان میشه برد بالاتر. عملم عالی ترینش که بشه صالح. حالا ما تو بحث بینش یا به تعبیر دینی ایمان باید افزون کنیم، باید بالا ببریم، باید تقویتش کنیم. چه کنیم؟ 1، حتما باید یه مقدار وقت مطالعه بگذاریم. آقا واقع مطلب خودمونی، حالا این حرفایی که عرض کردم، این 80 جلسه است دیگه، این همه تو این جلسه با هم بحث کردیم، یعنی ما در شبانه روز 24 ساعت خواب داریم، خوراک داریم، شوخی داریم، چقدر تلفن‌های ما گاهی ممکنه بی خودی طول بکشه. من یه وقت عرض کردم به یه بنده خدایی، گفتم خدایش بیامرزه، گفتم من راجع به یه موضوع شما برای من ایجاد سوال کرده، تلفن‌های شما خیلی خشکه، یه وقت مثلا به شما زنگ میزنن سلام علیکم، بله آقا سوال چیه، جواب خداحافظ، گوشی رو میذارید، یه کمی هم آدم یخ میکنه، نمیشه. اشک تو چشماش جمع شد، حلقه زد و ریخت، فرمود فکر میکنی روزی چند تا تلفن من میشه؟ گفتم 50 تا که میشه. گفت بیشتر، شاگرد دارم، افراد دارم، مراجعه دارم، ولی اگه 50 تا تلفن بگیرم 50 تا 2 دقیقه بی خودی حرف بزنم میشه 100 دقیقه. بعد آهی کشید، روزی 100 دقیقه عمر مگه شوخیه؟ روزی 100 دقیقه عمر مگر شوخیه؟ من همینجوری از دست بدم که مثلا طرف تلفن کرده حال شما خوبه؟ خب خوبی که انشالله که خوبی، خب خیلی خوبی انشالله، دیگه چه خبر؟ آفتابم که خیلی داغ بود امروز، بارونم که میباره. خب اینا رو که هم اون میدونه هم من، خب این وقت بذارم برای یه کار بهتری. انسانی که این همه وقت برای تلفن میذاریم، وقت برای گردش میذاریم، وقت برای جشن عروسی ها میذاریم، وقت برای نمیدونم جشن کذایی ها میذاریم و و، اما نوبت به دین و تعمق و تفکر و مطالعه و تحقیق و 4 تا کتاب گرفتن میشه، خمیازه ها و دهندره ها شروع میشه. خب نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به قول اون آقا که خدایا جان به لب رسید، تا جام به لب رسید. همینجوری که به کسی چیزی نمیدن، باید زحمت کشید، باید تلاش کرد، باید کار کرد. خب یه کارش لااقل زیره اینا، جنبه های عملی رو دارم عرض میکنم، هی بیایم تو حسینیه بشینیم گوش کنیم بریم باش. یکی از نکته هایی که بعضی بزرگان تو تفسیر قرآن مطرح میکنن، میگن چرا قرآن کریم کلی گفته شده نیاز به تبیین و تفسیر داره، یا اون روایت معروفی که قرآن بطنن در بطن داره، 70 بطن گفتن نه یعنی 71 نیست، 70 نشانه کسرته، یعنی شما هرچی عمقش رو بشکافید باز جا داره، هرچی جلوتر برید بازم جا داره. قضیه ای که مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی یه جلسه گفتم، مرحوم آیت الله حکیم تو کتاب مستمسک عروة الوثقی از قول استادشون نقل میکنن که مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی ماه مبارک رمضان شبها حوض درس تعطیل بود تفسیر گذاشتن، شب اول همه ما رفتیم، حالا مجتهدین حوزه، یه آیه رو تفسیر شروع کرد، گفتیم از این بهتر دیگه تفسیر نمیشه شنید، منتظر فردا شب بودیم، فردا شب همون آیه رو تفسیر کردن بهتر از شب قبل، 30 شب 30 تا تفسیر کردن یه آیه رو، هر شب بهتر از شب قبل، نه علیه او، یعنی بالاتر بالاتر بالاتر. فرمود دیگه چون ماه رمضان تموم شد حالا بریم رو درسای رایج حوزه، که بعضی اهل فنا میگفتن اگر ملا فتحعلی میخواست 365 شب همین یه آیه رو بحث کنه 365 تا بحث داشت. چرا میخواد این کلی باشه، اونی که اهلشه بره دنبالش بفهمه لذتشو بچشه، مثل اختیار و جبر در هدایت. خوب دقت کنید، مگه خدا نمیتونست همه ما رو بدون این که ما دخالتی در او داشته باشیم هدایت کنه مثل فرشته ها؟ یک موجودات عابد زاهد پاک متدین تمام عیار باشیم نمیشد؟ خود خدا که تو قرآن فرمود لو شاء الله لجعلکم امتا واحده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. نه، باید بیفتی میدون، باید زحمت بکشی، مثل میدان مسابقه است که باید کار کنی تا جلو بیفتی. همینجوری نمیشه، چون اختیار دارید با اختیار جلو میفتید، فرشته هم باید به شما سجده کنه، از فرشته بالاتر میشید. پس باید در راستای فهم حقایق دینی وقت بگذاریم. لذا زیر نظر اهل فن، حالا اگر رشته تخصصی ما این نیست، بله ما هممون علامه طباطبایی نیستیم، ما هممون علامه امینی نیستیم، اونا رشته تخصصیشون این بود و وقتشون رو در این راستا گذاشتن، ولی ما دوست داریم این راه چنان رو که رهروان رفتن، حالا این راه رو که اونا رفتن ما میخواییم دنبالشون بریم. خب بریم از اهل فن بپرسیم یه سیر مطالعاتی به ما بدید. یعنی در 24 ساعت 20 صفحه کتاب نخونیم که در ماهش تازه میشه 600 صفحه. اگه ماهی 600 صفحه کتاب بخونیم، متوسط یک کتاب رو 300 صفحه بگیریم یا 200 صفحه بگیریم، تازه ماهش میشه 3 تا کتاب، سالش میشه 36 تا کتاب. 36 تا کتاب چیه؟ مرحوم علامه امینی القدیر نوشته، عاشق اهل بیت بود، میخواد خدمت کنه. تو مقدمه القدیر بخوانید جلد اول، میگه 10,000 جلد کتاب رو اول تا آخرش رو خوندم که بتونم القدیر بنویسم، و 100,000 جلدم به جاهای مختلفش مراجعه کردم. و عجیبه 110,000 جلد شده، 10,000 جلد خودشون نوشتن. بخونید القدیره، این علامه امینی دروغ میگه؟ نعوذ بالله. این چه اراده ایه؟ لازمه. اگه من میخوام ولایت اهل بیت را بفهمم و بفهمانم، باید کار کنم. حالا من 110,000 جلد که نمیتونم، لااقل شبانه روز 50 صفحه کتاب بخونم. حالا ما مگه چقدر عمر داریم؟ چقدر وقت داریم؟ رمان میخونیم، سریال میبینیم، تلویزیون میبینیم، یه تلفن میشه 3 ساعت ممکنه پشت تلفن گرده بکنیم و و، ولی همین که نوبت کتاب خوندن میشه، آقا بزنیم بعضی چیزا رو. حالا من از مرحوم شیخ محمد بهاری، اون عالم معروف، یه مطلبی رو توی تذکرش به دوستانش که بیان کرده علامت گذاشتم، اگه برسم بخونم، گرچه یه مقداری آدم میترسه، حقیقتا آدم میترسه. حالا اگه رسیدم ببینم جرأت میکنم بخونم، خودم میترسم اینا که اینا چی میگفتن. اگه به اون مقامات رسیدن اینجوری میگفتن و عمل میکردن. حالا بگم بعد اگه لازم شد برمیگردم. آقا بیایم واقعا برنامه بگذاریم، از بعضی اضافات بزنیم. ببینید در تشبیه بین جسم و روح، ما یه بدن داریم، یه نفس، یه روح. بدن بی غذا زنده نمیماند، ولی فضولات غذا بدن را میآزاره. خب آقایونی که هستن تو جمع ما، پزشکن، متخصصن، اونا به ما یاد دادن، بپرسید. الان که دیگه در علم طبابت و تغذیه مسلم شده چیزی که برای بدن لازم نیست وارد بدن بکنید سمه. بدنتون کلی باید نیرو صرف کنه تا بتونه این سمومی که تو بدن اومده بریزه بیرون. حالا بنده احتیاج به این بستنی نداشتم خوردم، احتیاج به این میوه نداشتم خوردم، اونی که احتیاج دارم نمیگم، اضافه فضولات، احتیاج به این آجیلالات نداشتم خوردم، نه تنها فایده برای من نداره، بلکه به عنوان فضولات باید بدن نیرو صرف کنه تا اینا رو دفع کنه، و چون همیشه این سموم نمیتونه دفع کنه، بدن بیماره. لذا میگه اینقدر ورزش کن تا عرق بشه بسوزه، خب کمتر بخور، اینقدر لازم نباشی که بسوزونی مثلا، یا حالا چیزای دیگه که بحث میکنن. حالا ما یک همینطوری که فضولات ما رو اذیت میکنه، فضولات در رابطه با نفس، فضولات نفس، نه نیازمندی نفس. شما هر چه خوراک فکری به نفس بدی، نفس بازم میخواد، برای که نفس حد نداره، شعایی از لایتناهایی الهی سر وجود ما. اما فضولات نفس، اگر یه چیزایی مثلا فرض کنید به جهت حالت نفسانی ما احتیاج به سرگرمی هم داریم، خب سرگرمی آدم فرض کنید خیلی خسته میشه، اینو حال مطالعه نداره، پا میشه میاد یه ساعت توی پارک قدم میزنه برمیگرد. یا مثلا خیلی خسته است دیگه، حال مطالعه نداره، میگه خب یه لحظه تلویزیون ببینم، اخباری، یه برنامه، یه چیزی، یه کمی من سرگرم کنه. اما بیش از اون مقدار میشه فضولات. فضولات نفس را بیمار میکنه، فضولات نفس را بیمار میکنه. حالا برای این که به جای این فضولات بیاییم وقتمون رو چک کنیم، تنظیم کنیم با اهل فن، یه سیر مطالعاتی منظم، عرض کردم ما اونقدر وقت نداریم هر چیزی دم دست اومد برداریم بخونیم، ما باید مثل زنبور عسل باشیم، نه مثل مگس. مگس ظرف زباله شد روش میشینه، ظرف عسلم شد روش میشینه، ولی زنبور عسل فقط سراغ شهد و گل میره. اونایی که شهد گلها رو شناختن و نوشتن، برید سراغ اونا، کتابای اونا رو بگیرید، یه سیر مطالعاتی منظم حتما داشته باشید که سیر مطالعاتیتون قطع نشه. این یک. دو، برای افزایش معرفت و شناخت حقیقت حتما مجالست درست داشته باشید. آقا روایات شد یادداشت کردم ولی نمیرسم، امروز میخوام دستور عمل عملی رو بگم دیگه وقتم نگیرم، انقدر اینا رو براتون روایت خوندیم، بحث کردیم، استدلال کردیم، الان فقط جنبه‌های عملی 80 جلسه قبل رو میخوام بگم. آقا مجالست با آدمای دروغو، مجالست با آدمای شکمپرست، مجالست با آدمای تشنه مقام، مجالست با آدمایی که خیلی دنیا دوستن، اینا انسان را از فهم حقایق معنوی باز میداره. روایت میگه، دلیل عقلی هم داره. منتظر کردم این جلسه باید کلیشو بگم. پس مجالست با کی بکنیم؟ با کسانی که خدا براشون مطرحه، دین براشون مطرحه. اینا رو قدر بدانید. اینا که در تعبیر اخلاقی و روایی میگن صاحب نفسن، خدا کنه نفس صاحب نفس به ما بخوره. گاهی آقا چند دقیقه نشستن با کسانی که خدایین، دنیای آدم زیر رو میشه، آدم از این رو به اون رو میشه. ولی خب اینا نسبیه. حالا اگر ما اون مردان الهی کذایی را که در اون سطوح بالای ارزشی هستن احیانا ندیدیم یا امکان دیدن اونا رو نداریم، درجه پایینتر، درجه پایینتر. ولی مقید بشیم مجالست با خوبان، که اینجا تو پرانتز بگم یکی از توفیقات ارزنده و برکات بسیار مهم در این امر مجالست، مجلس امام حسین. عجیب. راجب مجلس امام حسین هر چی بخوام بگم کم گفتم، چون اصلا نمیشه توصیف کرد که حالا تو روایات اگر ببینیم مجلس امام حسین در عرش چی داره، مجلس امام حسین در کهکشانها چه ارزشی داره، مجلس امام حسین در عالم ملکوت چه وجهی داره، مجلس امام حسین در همین عالم چه ارزشی میتونه داشته باشه. اونایی که چشم دلشون باز بوده و یه چیزایی فهمیدن، یه حساب خاصی داره و خوشا به حالشون. این برکت من و شما شیعه داریم. حتی دیده شده گاهی کسانی که اصلا شیعه هم نیستن، ولی همونطوری که نور اثر روشنایی خودشو میبخشه، یه زمینه لیاقت مختصری در افراد باشه، مجلس امام حسین اثرش نشون میده. شاید عرض کردم خدمتتون، خب پارسال من دهه اول محرم تورنتو بودم کانادا، یه قضیه اتفاق افتاد که من یادم میاد آتش میگیرم. مرکز اسلامی ایرانیا در تورنتو یه مرکز آبرومند خیلی خوبیه، جلوی این مرکز یه مناره خیلی بلندیه، بالای مناره یه پرچم زدن یا ابوالفضل العباس به خاطر دهه محرم، همین پرچمایی که ما اینجا داریم. یه روز ما تو دفتر مرکز نشسته بودیم، یک آقای نسبتاً میانسال اومد تو مرکز، چند نفر بودیم، حالا اونقدر گریه میکنه که نمیشه آرومش کرد.
یه مقداری آبی آوردن، چای آوردن، آروم شد، نشست. چیه؟ گفت من یه ایرانی هم، سالهاست اینجام و همین دیروز هم عرق خوردم، اهلی حرفام، امروز اومدم از اینجا رد بشم، چشمم افتاد به این پرچم، گریم گرفت. گاهی این جرقه ها چه میکنه؟ نمیدونم چی شد گریم گرفت. دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم. تو ماشین نشستم گریه کردم. خواستم برم خونه، گریه بود. آخری گفتیم پیش بیا مرکز، من چه باید بکنم؟ توبه کرد و برگشت و اون چند روز توی مرکز عاشقانه خدمت میکرد. بعدش هم با دوستان تماس گرفتم، گفت حالا یه متدین دعاتشه شده، داره جبران میکنه. آقا یه آثاری داره. حالا یه جلسه عرض کردم این آهن ربا اگه آهن نباشی شما رو نمیکشه، آهن باشی میکشه. گاه مجالس امام حسین میکشه. صداقت میخواد، صفا میخواد. این مجالس گاهی افرادی رو سر راه شما قرار میده که اون افراد یه چیزایی میخوان به شما بدن، به عنایت امام حسین از طریق اون مجالس سر راهتون قرار میگیرن. مطالعه، مجالست با خوبان، مجالسی که به نام اهل البیت تشکیل میشه، مجالس. من امشب این رو براتون میگم، ولی خدایا تو شاهدی، به عنوان وظیفه دینی میگم، یک در هزار خدا زبانم رو قطع کنه اگه نعوذ بالله قصد خودنمایی دارم، من در عمرم تو مجالس اهل البیت بی وضو پا نذاشتم، کما اینکه در کلاس درسم بی وضو پا نذاشتم. تم احترام داره. میخواید روزه برید، وضو بگیرید برید تو مجلس بشینید. نمیدونی تو مجلس چه خبره، چه جاذبه هایی یه وقت از عالم بالا برای اون مجالس بناس مقرر بکنن که یه شعایی از اون جاذبه ها. اما ادب میخواد. آقا شما اگر واقعا خجالت میکشم این حرفو بزنم، خدا میدونه خجالت میکشم بگم، چون اصلا قابل مقایسه نیست. آقا شما مثلا تو یک وزارتخونه کار میکنید، بالاترین مقام وزارتخونه وزیر اون وزارتخونه، امرو میگن وزیر و معاونینش و مثلا مدیر کلای ادارات و همه توی جلسه، از شما خواستن بیاین تو این جلسه، شما با یه آداب خاصی وارد جلسه میشید یا نه؟ جلسه امام حسین چجوری باید وارد بشیم؟ این که من بعضی وقتا حرص میخورم تو مجالس امام حسین شوخی های بیمزه نکنید، تو مجالس امام حسین بیادبانه ننشینید، تو مجالس امام حسین نزاکت رو حفظ کنید، تو مجالس امام حسین با یه ادب خاصی وارد بشید. آقا مجلس، مجلس اولیای الهی است. میدونید اولیا در این مجالس چه میکنن؟ با اون دید بخوایم وارد بشیم، همه روز خوندن ما باید با ادب باشه، گریه کردن ما باید با ادب باشه، گوش دادن ما باید با ادب باشه، حرف زدن ما باید با ادب باشه. من یه جلسه ای در این تهران سراغ داشتم، بعضی دوستان جلسه رو بردم، گفتم نگاه کنید، یه انتقادات دیگه به جلسه داشتم، ولی ادب گردانندگان این جلسه من دیوانه کرد. لباس تمیز تمیز، محرم بود مشکی، همه مشکی، کت شلوارا مشکی، پیراهن مشکی، ولی میگفتن تمیزترین لباسمون رو تو مجلس امام حسین میپوشیم. سینی تمیزترین سینی، استکان و نلبکی تمیزترین استکان و نلبکی که برق مینداخت، که اصلا آدم خوشش میمند. استکان نلبکی بودن، بعضی از بچه های این جلسه با من اومدن دیدن. چای عالی ترین چای. او وقت خدمت گزارا، اساتید دانشگاه، دانشجوهای دانشگاه، بازاریای گردن کلفت، هر چه بالاتر بودن از نظر یا پول یا مقام یا علم، اونا نوبت بودن خدمتگزاری. بعد هر کی وارد میشد دلا میشدن برای مستمعین، سینی رو با ادب جلوش می آوردن. خدای من شاهده، اومدن بعضی از بچه‌ها دیدن از اول جلسه تا آخر جلسه صدا از احدی در نمی اومد، سکوت، ادب. اشکم به پهنای صورت می ریختن. ادب داره مجلس امام حسین، میفهمه که کجا رفته. اگر یکی میخواست همونی که چای بده بیاد، پابرچین پابرچین، که نظم جلسه حفظ بشه. حتی بعضی از اینا سینی چای رو میآوردن جلو مهمونا، میگفت پشت به مهمان امام حسین نمی کنیم، عقب عقب برمیگشتن. حالا همین فرد، بعضیشون از اساتید همین بچهای دانشگاه شریف رو من جا زیاد میبینم، از اساتید زبده دانشگاه شریف که شما میدونید تو دنیا اینا مطرحن، ای با افتخار سینی دستش گرفته بود، حالا همجوری داره چای میده، همجوری اشک میریزه. بابا جون مجلس امام حسین احترام داره. ولی من مثلا یه وقت میدیدم طرف نوحه دستش داره نوحه میخونه، برای شما نوحه میخوند، با بغل دستی شوخی میکرد میخندید، من میخواستم بزنم تو سرم، به خدا میخواستم بزنم تو سرم. آخه عزیزم اگه نوحه میخونی شوخی نمیتونی بکنی، نوحه یعنی اوج درد دلم راجع به ابی عبدالله، و با بغل دستی شوخی کنم، این میشه عزاداری؟ ممکنه برای عموم اشکال نداشته باشه، ولی برای قشری که فهم ابا عبدالله میخواد براشون مطرح بشه اینا حساب داره. معرفت، شناخت، ادب، توجه. باور کنید من این چند روز به خود ابی عبدالله قسم یکی از دردام اینه که آقا سینم درد میکن، توانم کمه، نکنه اونجوری که لازمه مجلس توست تو محرم من نچون. به خودشون قسم گاهی فکر میکنم اگر بیحالی و ناتوانی و ضعفم مجلس امام حسین میاره پایین تعطیل میکنم، تنها میشینم تو خونه گریه میکنم، میگم مجلس امام حسین عظمتش باید حفظ بشه، کتاب بخونیم، مجالس رو با حساب بریم، افراد اهل درد رو بشناسیم، از افراد اهل درد آقایون خانما بهره ببریم، اینا رو از ما میگیرن، محروم میشیم. یه زمانی تو این تهران شما لااقل 50-60 اهل دل سراغ داشتید، از هر کی میپرسیدید میگفت برو پیش این، برو پیش این، برو. الان جوونا له له میزنن پیش کی بریم، نمیدونیم کی معرفی کنیم. چرا؟ محروم شدید، رفتن مخفی شدن، خودشون هم در دسترس مردم قرار نمیدن. مجالست درست سوم. پس اول مطالعه درست، مجالست درست به این شکلایی که عرض کردم مقید بشید. سوم، برای اینکه هم معرفت در ما حاصل بشه، هم معرفت به عمل تبدیل بشه، هم توفیق معرفت روزافزون ایجاد بشه، هم عمل شکل صحیح پیدا کنه، همه اینها ترک گناه، ترک گناه، ترک گناه، ترک گناه. حساس بشیم به معصیت. اون وقت بارها عرض کردم خانم و آقایون، باز تکرار میکنم، کوچک شمردن گناه صغیره خودش گناه کبیر است. گناه رو دست کم نگیریم. آقا این که من میگم گناه، خدای نکرده منظورم این نیست که دزدی نکنیم، اینا که دیگه انشالله برای جمع ما کسی مطرح نیست. منظورم این نیست که رشوه نخوریم، اینا که دیگه برای جمع ما الحمدلله مطرح نیست. اما گناه، آقا یه شوخی بیجا دل یک انسان رو به درد می آورد، گناه. حسنات الابرار سیئات المقربین، بیچاره میکنه. تهمت زدنها، غیبت کردنها، افترا بستنها، بی‌انصافی کردنها، غدر ناشناسی کردنها، دل مردان خدا رو به درد آوردن. هیچ قومی را خدا رسوا نکرد، ولی قبلش چیه؟ تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. دل بعضی ها به درد اومده رفتن منزوی شدن، که در اوجش به اذن الله امام زمان منزوی شده، در اوجش به اذن الله امام زمان منزوی شده. اینا یه نکته های ظریفیه که باید توجه کنیم. ترک گناه، آقایون خانما از گناه بترسیم، توفیق رو میبره، درک رو از ما میگیره، فهم ما رو از بین میبره، توفیق فهم بیشتر رو از ما میگیره، توفیق عملی کردن اونها رو از ما میگیره. برای این که هم اون بحث قبلی هم این اجتناب گناه در ما تقویت بشه، چارمی ذکر و فکر، ذکر و فکر. حتما باید در شبان روز اونایی که اهلشن، آقا مرحوم ملا حسین قلی همدانی با اون عظمت، یه چیزی تو پرانتز بگم، خب میدونید ملا حسین قلی همدانی نقطه آغاز تحولش از کجا شروع شد؟ از حاج ملا هادی سبزواری، چون درس حاج ملا هادی رو تو سبزوار رفته، اونجا از این رو به اون رو شد رفت نجف،
اونجا با شیخ انصاری بود که به سید علی شوشتری برخورد. قضایاشو گفتم قبلا میدونید. دیگه تکرار نمیکنم. مرحوم استاد مطهری میفرمودن اگر از توفیقات مرحوم ملا حسین قلی همدانی این بود که شاگردی حاج ملا هادی سبزواری رو کرده، از توفیقات حاج ملا هادی سبزواری هم این بود که شاگردی مثل ملا حسین قلی پیدا کرد. حاج ملا هادی خیلی مرد عجیبی است. یکی از پیرمردای تهران که الان حیات داره، عالم برجسته است. دیگه پیرمرد منزویه. ایشون برای من نقل کرد از قول پدرش در نجف که پدرش در نجف شاگرد شیخ انصاری بوده، مثلا پدر بزرگ شاگرد شیخ انصاری بوده. گفت پدر بزرگ من نقل کرد که من پای درس شیخ انصاری بودم، عده‌ای از سبزوار اومدن یه مقدار وجوهات آوردن به شیخ انصاری بدن. شیخ انصاری فرمود از کجا آمدین؟ گفتن از سبزوار. گفتن حاجی سبزواری بود، چرا پیش من آوردین؟ گفت ما رفتیم خدمت حاج ملا هادی، ایشون فرمود ببرید بدید به شیخ انصاری. گفت شیخ انصاری سه بار گفت حاج ملا هادی سلام الله علیه، سلام الله علیه شیخ انصاری. حالا این حاج ملا هادی، مرحوم استاد مطهری میگن که افتخار و توفیق حاج ملا هادی این بود که شاگردی مثل ملا حسین قلی پیدا کرد. حالا ملا حسین قلی کیه؟ 300 نفرش ساخت که یکیش میر جواد آقای ملکی تبریزی، یکیش میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، یکیش آستالی قاضیه. که چه کردن اینا و چه تحولی در عالم ایجاد کردن. حالا برگردیم به حرفمون. آقا این ملا حسین قلی همدانی عالم فقیه مرجع از مرجع تقلید بالاتر که برجسته ترین شاگرد شیخ انصاری است، هم پالیکی میرزای شیرازی است که نقل میکنن، میگن شبانه روز 3 ساعت ذکر و فکر و مراقبه داشته. بی خودی به جای رسیدن. شبانه روز 3 ساعت ذکر و فکر و مراقبه. من بدبخت اینه که میگم گریم میگیره، چون با حال خودم گریه میگیره. من چقدر شوخی میکنم، نمیگم شوخی بدا، ولی چقدر شوخی اضافه میکنم که به جای این شوخی اضافه اگه ذکر بگم. آقا مرحوم آیت الله کمپانی شام حسین غربی اصفهانی کم شخصیتی بوده؟ مراجع افتخار شاگردیش میگردن. آقا بزرگانی که بنده توفیق زیارتشون رو داشتم که شاگردی مرحوم کمپانی رو کرده بودن، میگفتن ایشون روزه که داشت تو خونهش مقید بود خودش چای بده. منقلای زغال و آتش به اقتضای اون زمان، قوری ها کنار این، استکان ها چای میری. گفت ایشون وقتی چون مقید بود روزی حداقل 1000 بار انا انزلنا رو بخونه. مدرس درجه اول حوزه علمیه نجف. بنده باشم من دانشگاه درس دارم، به پرستیژ علمیم بر میخوره تحقیقات و مطالعاتم کم باشه، من که وقت این کارا رو ندارم. درس کمپانی 1000 تا ننزلا. میگه استاد من خدایش بیامرزه، گفت خودم میدیدم این کنار منقل نشسته بود داشت چای داشت ذکرشو برای خودش میگفت و چایش هم داشت میریخت، روزش هم گوش میکرد، عرشیش هم میریخت. آقا جون زحمت کشیده. لذا ذکر و فکر. حالا 3 ساعت ملا حسین قلی که من بدبخت کجا؟ توی در شبانه روز نیم ساعت نذارم، یا آخر شب بذارید، یا نصف شب بذارید، یا اول صبح بذارید، به اختزای کارتون. آقایون خالی کنید، خانم خالی کنید این وقت رو. نیم ساعت یه گوشه بشینید خلوت از همه جا، موبایلم ببندید. مگه موبایل میذاره تو نماز شب در حال قنوت موبایل برمیداره؟ الهی العف الهی العف که بدونید که من مشغول نمازم. خب این نصف شب نمیشه موبایل خاموش کنید. خدا بیامرز استاد ما رو. دوتایی با هم دیگه توی آسانسور بودیم در اومدیم، یه پیرمردی، خدا اونم بیامرز، تا استاد ما رو گفت به 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 حضرت آیت الله فلان خدا شما رو حفظ کنه، دیشب تو قنوت نماز شب شما رو دعا میکرده. استاد ما بیشون فرمودن میشه خواهش کنم نماز شب نخونی؟ آقا شما فرمود نماز شب گفتن که مخفی باشه، شما به من میگی تو قنوت، خب بگو شما رو دعا کرده، چه لزومی داره بگی تو؟ شیطونه آقا جون، میخواد توفیق. دروغ نمیگفت بیچاره پیرمرد، من میشناختم. نه راست میگفت، اهل نماز شب بود،
و تو نماز شبش میدونم این استاد رو دعا میکرد، ولی چرا میگه من تو نماز شب شما رو دعا کردم؟ بابا نفسو بکوب، شیطانو بکوب، بگو من دعاگوی شما هستم، انشالله دعاتون میکنم، دعا کنی توفیق پیدا کنم بیشتر شما رو دعا کنم، چه اشکالی داره؟ اما من دیشب تو قنوت نماز شب شما رو دعا کردم، اینا شیطونه. آقا یه نیم ساعت خلوت کنی، موبایلارم ببندید، عوامل دیگرم کنار بگذارید، خلوت خلوت آقا با خدا درد دل. ماه محرم درد دل با خدا یه حساب دیگه ای داره. چرا؟ چون شیعه ماه محرم دلش شکسته است. من یه تیکه از فرمایشات مرحوم بهاری رو براتون میخونم. میگه الرابع الحزن دائم، چهارمین خصیصه ای که باید شماها تو این سیر و سلوک داشته باشید، یه حالت حزن باید داشته باشید، حالت بکا داشته باشید. چرا؟ میگه که یا از ترس عذابه، آدم نگرانه نکنه من عذاب بشم، نکنه خدا من از خودش برانه، نکنه من مستحقی بلایا شده باشم، یا از کثرت اشتیاقه، از بس شوق خدا داره. دیدید یه مادری که 4 سال 5 سال 10 سال بچهشو ندیده، الان میگم برین فرودگاه پسر داره میاد، تا میبینه گریه میکنه. این گریه چیه؟ شوقه. از این که نصف شب تونسته با خدا خلوت کنه از شوق گریه میکنه، یا از عذاب یا از شوقه. شاهد بر مدعا قوله تعالی، اونی که بر این ادعای ما شهادت میده، اون سخن خداوند است در حدیث قدسی، انا عند المنکسرت قلوبها، من پیش اونایی هم که دلشون شکسته است. دل شکسته یه حالت خاصی برای خودش پیدا میکنه. ماه محرم عملا دلها شکسته است. حالا که دل شکسته است، زمینه ارتباط خیلی قوی تر میشه، برقرار میشه. لذا با این دل شکسته آدم شبی نیم ساعت، حالا ما چون در آستانه محرم هم هستیم، محرم و سفرم، این جلسه نیست، من اینا رو میگم، شما موفقید، دعا کنید من موفق شم. اگه محرم و سفر 2 ماه این کار رو کردم، انشالله عادت میکنم، راحت میشه، بعد از 2 ماه میتونم ادامه بدم. شبی نیم ساعت رو خلوت کنم با خدای خودم، یه ذکرهایی رو بین خود با خدای خودم مقید بشم، حالا دیگه اینو من اجازه بدید چیزی نگم، بعد فکر روی اون ذکر بکنم. مثلا به عنوان مثال اگر یه وقت خواستم بگم الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، از این نیم ساعت 10 دقیقه رو بگم الله اکبر، 10 دقیقه فکر کنم الله اکبر یعنی چی، 10 دقیقه بعدش رابطه خودم رو با صاحب ذکر بررسی کنم، یعنی من واقعا خدا رو اکبر میدونم. من چند مورد قبل از این مثلا ماه محرم گذرگاه‌هایی پیش اومد که خدا نمیخواست، من میخواستم، من خواستم انجام دادم، اونی که خدا خواست زیر پا گذاشتم. چند مورد بود خدا نمیخواست، مردم میخواستن، اونی که مردم میخواستن من انجام دادم. بعد چی میشم؟ دلم به درد میاد. دلم که به درد اومد بعد چی کنم؟ بگم خدایا من اگه نمیخواستم با تو آشتی کنم که این وقت شب نمیومدم اینجا، گرفته بودم خوابیده بودم، خودم میدونم بد کردم، ولی حالا میخوام توبه کنم. نمیخوام توبم این باشه که خدایا مثلا اون کارهایی که قبلا کردم ببخشی، نه، از اون بالاتر رو میخوام، اونا رو ببخشی، کمکم کنی دیگه از این کارا نکن، من میخوام خوب باشم، میخوام با تو باشم، نمیخوام جای دیگه برم، لذت با تو بودن رو چشیدم، نذار با لذت دیگه عوض کنم. ذکر و فکر به این معنی اگر شد، دنبالش چی داره؟ پنجمی، انابه و مناجات. انابه و مناجات، انابه اون حال، شما راجع به انبیا تو قرآن من یه وقتی دقت کردم، اکثر انبیا را میگه کسانی هن که الیه یونیب، الیه ها برمیگرده به خدا، به سوی خدا یونیب، انابه میکرده. اون انابه چیه؟ وقتی این حالت شد، حالا نیم ساعت ذکر و فکر رو با این حالت داشتید و حالت انابه درست میشه. انابه چیه؟ ممکنه ناخودآگاه به سجده بیافتی و تو سجده نالتون بلنش، خدایا تو کی هستی من کیم، تو چه میکنی من چه میکنم،
تو برای من چی میخوای، من برای خودم چی میخوام. حالا فهمیدم باید اون چه بخوام که تو میخوای، پس کمکم کن، پس دستمو بگیر. وقت از انابه میرسه به مناجات. وقت مناجات چه میشه؟ اون نجوای درگوشی درد دلی که ممکنه حرف نزنه، به لفظ نیاره، ولی رابطه با او برقرار میشه و این آثار ایجاد میکنه. اجازه بدید این مقدار کافی باشه. 5 تا رو به یمن خمسه طیبه اشاره کردم برای معرفت و عمل، و همه اینا را به برکت ابی عبدالله تو ایام محرم و سفر با رفتن تو جلسات میتونیم این حالو پیدا کنیم. ادامه بدیم: مطالعه درست، مجالست درست، حساسیت در امر گناه، اجتناب از گناه، ذکر و فکر، انابه و مناجات. این 5 تا رو با توجه به حرفایی که تا کنون زدیم عملا انشالله مقید بشیم، تا اگر عمری بود و خدا خواست دیگه این مطلب هم اجازه بدید من بقیهش رو نخونم. اگر عمری بود بعد از ماه سفر در ادامه این جلسات، حالا بحثایی رو با هم دیگه انشالله خواهیم داشت. خدایا تو را به عظمت ابی عبدالله قسم می دهیم ما را اهل معرفت قرار بده، اهل عمل قرار بده، توفیق همنشینی زنده دلان به ما عنایت کن، دل ما را نورانی کن، فکر ما را باز کن، اجتناب از گناه را ما در اون امر موفق بدار، قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود راضی بگردان، توفیق خدمتگزاری آستان مقدس حضرت بقیت الله به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق عزاداری، گریستن، گریوندن، فهمیدن، فهموندن راه ابی عبدالله در این ماه محرم به همه ما عنایت بفرما ان شاء الله.